بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات گذشته یک قواره و شمای کلی از علم بلاغت رو عرض کردیم و اون نگاه جامعی که ما باید در علم بلاغت به دنبالش باشیم و با اون نگاه و چتر جامعی که همه علم صرف و نحو و لغت و حتی منطق رو هم تحت پوشش خودش قرار میده نگاه بکنیم، اون موقع این علم برامون لذت بخشه، اون وقته که ادبیات عرب رو با جان و دل میخونیم و از همون ابتدا هم احساس میکنیم که این علم در زندگیمون ساری و جاریه و کاربرد داره. اینجوری نیست که باید 10 سال صبر بکنیم بعد وارد درس خارج بشیم، حالا در اونجا روایات وضوع و غسل تیمم رو به ما بگن و ما بتونیم از ادبیات عربی در استنباط احکام شرعی استفاده بکنیم. این گونه نیست، بلکه از همون ابتدای طلبگی، از همون روز اول این درسایی که میخونیم همش کاربردیه، همش در متن زندگی جریان داره و اگر ما خودمون رو در مسیر تربیت جوان مؤمن انقلابی شدن و در مسیر هدف عالی خلقت و عبودیت و بندگی الهی با معرفت الله قرار بدیم، همه این علوم جامعه عمل به خودشون میپوشه و اون حدیث انوان بصری که حضرت فرمود وطلب العلم باستعماله، وطلب العلم باستعماله، حالا این رو چند جور میشه معنا کرد، یکیش اینه دیگه، برو سراغ علم که عمل بکنی. اگر علم فقط اومد در ذهن تلمبار شد، در کتاب ها ماند و ما یک چیزایی رو فهمیدیم فقط، این نه به درد دنیامون میخوره و نه به درد آخرتمون میخوره. اینی که میبینید جامعه غرب تونست یک جهشی داشته باشه در تمامی عرصه ها به خاطر این بود که همه علوم خودش رو به عرصه عمل آورد، چون اونها قائل به تجربه هن، میگن هرچی که به تجربه آمد قابل آزمایش شد میرن سراغش و تجربه هم میکنن و نتیجه هم میگیرن، حالا نتیجه درست یا غلط. اما ما روی گنج نشستیم ولی سراغش نمیریم. میتونیم در زندگی فردیمون، در اجتماعی، زندگی بین المللی، اینا همش استفاده بکنیم ولی متاسفانه سراغش نمیریم. نمونه هایی رو در جلسه گذشته ذکر کردیم که وقتی علم صرف رو میخونیم، نحو رو میخونیم، لغت رو میخونیم، سعی بکنیم با این نگاه وارد بشیم و اون چتری رو که بلاغت بر همه این علوم داره میافکنه خودش رو مشاهده بکنیم. خب در این دوتا آیه شریفه و ابستس قاموس آل قومهی فقل نبرد عصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عین، بحث جاری شدن 12 چشمه از اون سنگی که حضرت موسی علیه السلام عصاشو زد، اون قضیه است. خب در آیه بعدی می فرماید فانبجست، این چه حکمتیه که در یک جا فنفجرت فرموده در یک جا فنبجست فرموده؟ خب اینا مترادفن با هم و اختلاف تعبیر چیه؟ مگر یک واقعه نبوده یا 2 واقعه بوده؟ این باید مشخص بشه که یا محض فقط تنوع در تعبیره. نمونه بعدی رو ببینید، یک واژه که به باب استفعال رفته در یک جا تا باب حذف شده، در یک جا تا باب حذف نشد، در یک آیه است. فمستاؤ ان یبهروهو و مستطاؤ له نقبا. این همون استطاعت بوده که تای بابش حذف شده. در قضیه یعجوج و معجوج، خب این آیه رو میتونید برید مشاهده بکنید دیگه، خیلی جای تأمل جدی داره که استطاعت در باب استفعال در یک تعبیر تا حذف میشه. این علتشی. نمونه بعدی، و جعل لکم السمع والابصار والافئده. در آیه ما نحن فی ابصار و افئده رو مشاهده میکنید که جمع اومده، اما در آیه بعد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، اینجا اما به صورت مفرد آمد. نکته ای حتما هست که اینجا جمع اومده، یا میتونید برعکسش رو بگید، بگید چرا اینجا ابصار و افئده که جمع اومده، چرا سمع مفرد اومده، اسماء نگفته مثلا. در نمونه بعدی دو تا آیه مشابه هم، اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، اننا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. خب در این دو آیه این حروف مشبهه بالفعل اننا، چرا اینجا اننا اومده در آیه بعدی انا اومده؟ آیا دل بخواهیه هر جا دلمون خواست میاریم؟ اننا اینجا گفته انا، اینجا گفته تدعونا، اینجا گفته تدعوننا. تدعونا با تدعوننا که مشخصه، این واضحه، اختلاف در تعبیر. اما اینجا چی؟ انا با اننا، اینا قابل دقت هست. خب برای علم نحو، اینا ماره علم صرف بودن، مثال هایی هم از علم نحو بگیم. نکنید این آیه شریفه مربوط به بهشتیان در روز قیامت، اهل بهشت، یسعانورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. یسعانورهم اول فعل اومده بعد فاعل. در آیه مشابه بعدی نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، نور مقدم شده. اینا هیچ فرقی با هم ندارن که یه جا فرمود یسعا نورهم، یه جا فرمود نورهم یسعا. یا مثلا این آیه روایت شریفه رو شنیدید که رضا الله رضانا اهل البیت، رضایت خدا رضایت ما اهل بیته. اگه می فرمود رضانا رضا الله چه مشکلی پیش می اومد؟ به لحاظ اعتقادی چقدر تغییر می کرد؟ شما در علم نحو می خونید که خب این جمله اسمی است، این جمله فعلیه، اما اینکه اینها چه تفاوت معنایی دارن در علم معانی بحث میشه. و ای کاش در همون علم نحو هم حداقل اشاره‌ای بهش میشد که این علوم صرف و نحو رو به صورت خشک و خالی نمیخوندید. آیه بعدی ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا. الان اقرضو که فعل هست عطف شده بر اسم، ان المصدقین و المصدقات، بعد نفرموده و المقرزین و المقرزات. یا مثلا تو اولی نفرمود که ان الذین یصدقون، فرض بفرمود. این تعابیر که عوض میشه، دوربین فیلم برداری زاویهش تغییر میکنه. چرا؟ آیا فقط بحث تنوع هست یا علاوه بر اون یک نکته معنایی هم وجود داره؟ خب در این مثال آیه شریفه که در نماز قفیله هم شما میخونید، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. الان حبه و رد عطف شده بر ورقه. ورقه مال تسقطوه، فاعل تسقطو. ما تسقط من ورقت ولا حبت. اینجا دیگه حبه درست عطف شده بر ورقه ولی تسقطو بر سرش نمیاد. خب پس چرا عامل جداگانه ذکر نشده؟ حبه که ساقط نمیشه که، اما همش رو یکاسه فرموده، همش رو یکاسه فرموده. این چه نکته ای داره؟ اخلال در معنا ایجاد نمیکنه؟ اگر نمیکنه آیا یک چنین اسلوبی داریم؟ آیا از یک آرایه اینجا استفاده شده؟ مثال بعدی رو ببینید. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. یک جا با واو اومده، یک جا با فا اومده، که البته حالا این یک مقداری راحت تره فهمش، که باید اون واقعه رو در نظر گرفت ببینیم که نکته عطف به فا چیه. این آیه رو توجه بفرمایید. و این یوریدو خیانتک فقط خان الله من قبل. خیانت مصدره، مصدر مضاف به کاف، خیانته. خب اگر اینجا مصدر معول می آمد، که برخی از جاها مصدر معول داریم، مثلا و این یوریدو ان یخونو که، و این یوریدو ان یخونو که می فرمود، چه تغییری ایجاد می شد؟ مرحوم علامه طباطبایی بسیار از این عرض شود که اختلاف تعابیر در مصدر، مصدر معول، نکات گرانسنگی رو استفاده میکنن و توضیح میدن، و اینو میتونید برید جستجو هم بکنید در المیزان، بسیار بسیار ارزشمنده. خب ما در نهایت نحو رو به این صورت میخونیم که بله، اگر ان مصدریه بر سر فعل آمد تعویل به مصدر میره. خب تعویل میره، اما اینکه حالا شما از این مصدر معول استفاده بکنید یا مصدر صریح استفاده بکنید چه فرقی دارن با هم در معنا، یا شما کجاها از این استفاده میکنید کجاها از اون استفاده میکنید، اینا باید مشخص بشه. شما الان در زندگی خودتون لباس هایی دارید، میگید آها این لباس لباس کار منه، وقتی میرم سر کار اینو میپوشم، این لباس لباس مهمانی منه، هر دوتا لباس هم، این لباس لباس خواب منه، هر کدوم کارکردی داره، کارکردش معلومه، این واژگان هر کدوم کارکردهایی دارن، باید مشخص بشه که اون چه کارکردیه و نکتهیه و ثمرهیه که باعث شده ما از این واژه استفاده بکنیم اینجا. اون وقت شما میتونید این آیات و روایت رو وارد زندگیتون بکنید و استفاده ببرید، و الا همین که بیان بگیم خب اینم که مصدر تمام، خب بریم آیه بعدی، ذره به ذره، واو به واو، فا به فا، باید شما روش بحث بکنید، تأکید بکنید، دقت بکنید تا اینکه بتونید نکته ای ازش استفاده بکنید. کلام کلام وحیه، کلام کلام معمولی نیست. الان شما در کلام‌های معمولی هم می‌بینید برخی از افراد با حساب و کتاب صحبت می‌کنند. از شما باید دقت داشته باشی. هر مقدار که شخص طرف مقابل از عقل و آگاهی و هوش و عرض کنم که درک و حکمت بهره‌مند باشه، شما باید حواست جمع باشه. طرف مقابلش هم هست، گاهی اوقات میبینید طرف شیطنت داره. این سیاستمداران شیطانی که شما فرض کنید میرید باش مذاکره میکنید، اینا دقیق الفاظ رو میدونن کجا استفاده کنن، چجوری بیان یک واژه‌ای رو قائم کنن در بین عبارات مثلا معلوم نشه. خیلی روی اینها عبارت پردازی و واژه پردازی میکنن و نتیجه میشه یک قراردادی که مثلا به ضرر شماست و شما احساس میکنید که نه چیزی نیست. حالا این کلام بشری بود، این کلامی که الان ما داریم باش سر و کار داریم و میخواییم نظامات تمدنی رو ازش استخراج بکنیم، علوم انسانی ازش تولید بکنیم، اینا کلام وحیه، کلام اهل عصمته، نمیشه همینجوری سرسری ازش گذشت. تازه این مطالبی هم که داریم از بلاغت میگیم اینها 20% قضیه است. اینجوری نیست که انسان بتونه اسرار آیات و روایات رو با همین بلاغت کشف بکنه که بعداً اشاره خواهیم کرد. چه فرقی بین مفعول مطلق در دو حالت معرفه و نکره وجود داره؟ فصفح الصفح الجمیل در یک آیه دیگر دارد و قل لهما قولا کریما، اینجا نفرموده و قل لهما القول الکریما، یا بالا نفرموده فصفح صفحا جمیلا فصبر جمیل، یه جا نکره یه جا معرفه، اینا کجا خودشونشون میده؟ و خیلی نکات قابل استفاده. فصفح مربوط به معاشرت های اجتماعیه، شما حتی تو دیپلماسی هم از همین آیه استفاده میکنید، یا تو قل لهما قولا کریما همچنین. کریم یعنی چه وقتی از صفت قول قرار میگیره؟ کرامت در قول یعنی چه؟ زیبایی در صفح و اعراض یعنی چه؟ اینا برمیگرده به همون معناشناسی واژگان، بعد اینم که مربوط به نحو. خب این آیه رو ملاحظه میفرمایید، و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. الان این و اعتدنا عطف شده به نؤتها، نؤتها فعل مضارعه، ما عطا میکنیم اجر او را مرتين. باید اینجا میفرماید، یعنی اگه بخوایم سیاق رو لحاظ بکنیم، باید بفرماید و نعت دوله ها رزقن کریما، اما نفرمود، گفته اعتدنا. چرا رفت ماضی؟ از مضارع رفت ماضی. ما هیچ وقت تو تعابیرمون اینجوری به کار میبریم که من میخوام غذا بخورم و رفتم بیمارستان، میشه؟ بهمون میخندن. پس چرا ما اینجا تعجب نمی کنیم از این که اعتدنا به دنبال فعل مضارع اومده؟ فعل مضارع رو آورده، یه هایی میره ماضی، یعنی از زمان حال میره زمان ماضی. خب الان شما اگه دقت کرده باشید از این تکنیک اختلاف در زمانها و رفت و برگشت حتی بین زمانها در فیلم سازی خیلی استفاده میشه. شما یک فیلمی رو نگاه میکنید، میبینید که داره زمان حال رو نشون میده، بعد یهویی شما رو میبره به یک سال قبل، بعد دوباره میاره به زمان حال، بعد میبره به 5 ماه قبل. این رفت و برگشت ها بین زمانها باعث میشه یک آثاری بار بشه بر اون محتوا که حالا جا به جا فرق میکنه. حالا اینجا از اون بابه یا نه، این یه نکته دیگه ای رو میخواد بگه و اعتدنا لها رزقن کریما. مثلا میخواد بگه که ما این اصلا از قبل براش آماده کردیم، و اعتدنا یعنی ما آماده میکنیم براشا، ولی از بس این یقینیه که ما میگیم ما اصلا این آماده است، از قبل برات چیه آماده است، فقط تو شما باید قنوت داشته باشید. و من یقنوت من کنم، قنوت مطیع باشید، تسلیم باشید. خب یک سوالی اینجا میپرسیم. در خصوص آیه 102 سوره بقره مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که در این آیه بیش از 1,000,000 احتمال ترکیب نحوی وجود داره. بیش از 1,000,000 احتمال. این جزء عجایب و غرایبه که فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین کلام، روشن‌ترین و واضح‌ترین کلام بیش از 1,000,000 احتمال. شما یک کلامی بگی که 2-3 تا احتمال درش باشه که معنا ازش متوجه نشه، این موجب خروج از فصاحت و بلاغته. اون وقت شما آیه‌ای در قرآن دارید، در معجزه وحی دارید که بیش از 1,000,000 احتمال درش دادن ترکیب نحوی. خب این موجب ابهام قرآن نیست؟ موجب خروج از فصاحت نیست؟ جوابش چیه؟ چگونه جواب میدید این رو؟ این باید تو بلاغت جوابش رو بگیر. جواب این رو باید بگیر. در این آیه شریفه امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، ما را میراندی دو بار و زنده کردی دو بار، دو مرتبه. خب اینجا میتونست بفرماید امتنا و احییتنا اثنتین، اما اثنتین رو دوبار تکرار کرده. اینا رو که میگیم از باب نمونه و مثالی که شما ذهنتون باز بشه وقتی وارد آیات و روایات و ادعیه و زیارات حتی میشید با این نگاه وارد بشید، سرسری ازش نگذرید، دعای کمیل میخونید، رب قو علی خدمتک جوارحی و اشتد علی العظیمت جوانحی. اول جوارحی رو فرموده بعد جوانحی رو فرموده. این تقدم نکته داره، مفت و مجانی علکی نیومده جلو. یعنی اول جسم بعد قلب. کسی که تو مدیریت جسمش مونده هنوز جسمش ناتوان و علیل و بیمار و مریض و ناتوانه، این چجوری میتونه به دلش برسه، به ذهنش برسه، به قلبش برسه، به جوانهش رسیدگی بکنه؟ خب اینو ما استفاده میکنیم، دعا رو میخونیم، بهره میگیریم، میریم در زندگیمون جاری میکنیم. اینجوری نیست که منتظر باشیم که 10 سال دیگه خواهد آمد که ما بریم درس خارج. از همون روز اول باید بیاد توی زندگیم. خب یه نمونه هایی هم برای علم تجوید و آباشناسی عرض بکنیم و تمام. این آیه شریفه رو در سوره مبارکه یوسف، تالله تفتعو تذکرو یوسف، تالله تفتعو تذکرو یوسف. خب در تالله که میدونی تا قسمه، میتونست بگه واللهه، به جای تفتعو بگه مثلا لا تزال، همیشه والله لا تزال تذکرو یوسف، یعنی قسم به خدا اینقدر یوسف رو یاد میکنی، اینقدر میگی از یوسف تا از ناتوان بشی، مشرف به هلاکت بشی. برادران حضرت یوسف و حضرت یعقوب گفتن دیگه. اما شما نگاه کنید از تا استفاده شده، از تفتعو استفاده شده. خب این یه نکتهش اینه که حرف تا از حروف انفجاریه، مخصوصا هم اگه مفتوح باشه وسعت انفجارش بیشتر میشه. بعد اگه بعد از این تا ساکن باشه مانع این جریان حاصل از انفجار میشه. نیا کنید تل، تف، تز، این تل و تف و تز قشنگ اون انفجاری که اول ایجاد میشه بعد محبوس میشه رو کامل داره به تصویر میکشه، که یک موقعیت بسیار بسیار سختی بوده اونجا که برادران حضرت یوسف دارن این رو میگن به حضرت یعقوب، که حالا وضعیت حضرت یعقوب داره اینجا به نمایش گذاشته میشه یا وضعیت برادران حضرت یوسف و حضرت یعقوب، این وسط فیما بین اینها. اینا جای دقت داره که کدوم یک مراد هست و چرا اینجوری استفاده شده، در حالی که ما تفتعو خیلی رواج نداره استفاده کردن، طلا هم همینجوری، خب از واو بیشتر استفاده میشه. آیه بعدی مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، مؤمنانی که به جهاد نرفتن، خدای متعال میفرماید وقتی بهتون میگن که برید در راه خدا کوچ بکنید و جهاد برید، میچسبید به زمین، اثاقلتم الی الارض. این اثاقلتم همون تساقلتمه، میتونست بگه تساقلتم باب تفاوت، اما طبق قواعد شده استاقلتون. شما نگاه کنید ببینید چه سنگینی حاکم کرده بر آیه. استاقلتون یعنی شما دیگه چسبیدید به زمین، مخصوصا اگر شما به لحن عربی این رو ادا بکنید، استاقلتون یعنی قشنگ این ساخت استاقلتون مبالغه رو کاملا داره میرسونه و این تشدیدی که تو خود سا اینجا وجود داره، زبان قشنگ میچسبه بهش، اون کناره دندان. بعد یعنی شما دیگه چسبیدید به این کف، اثاقلتم قشنگ یعنی وقتی دارید میگید چسبیدید، زبان شما هم دارید میچسبه به عشبت که به کف دهانتون، مخصوصا با اون کسره ای که قبلش هست و کاملا داره القا میکنه که چی جوری شده، چرا اینجوری شدید شما، وقتی بهتون میگید، بهتون گفته میشه که برید جهاد، اینقدر میخوب شدید به زمین، سنگین شدید، میخوب شدید، اصلا نمیتونید حرکت بکنید. ولی اگه اینو با تساقلتون میگفت همون معنا فهمیده میشد، ولی با این شدت و حدت نه. خب این آیه شریفه رو هم ملاحظه بفرمایید. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقتی سخن از رحمت و مهربانی، رحمت من الله لنت لهم، ببینید چقدر حروف ملایم و نرمن، از حروف درشت و دارای صفت استعلا استفاده نشده، اما وقتی صحبت از خشونت و سنگدلیه، چرا؟ ولو کنت فظا ظا غلیظا، دوباره ظا غا غین قاف با لم فضو، اصلا اینجا این حروف درشت و مستعلیه و سخت و خشن جمع شدن در این. خب اینو در اصطلاح بهش میگن ائتلاف لفظ مع المعنا، هماهنگی لفظ با معنا. از این ائتلاف لفظ مع المعنا در صنعت فیلمسازی بسیار بسیار، در دکوراسیون، در موسیقی متن، در موسیقی پس زمینه فیلم، بعد بسیار استفاده میشه ازش، بسیار از این تکنیک استفاده میشه. خب آیه بعدی من شر الوسواس الخناس، در این سوره مبارکه ناس حرف سین بسیار تکرار شده، تکرار زیاد سین هم که صفت سفیر داره، یه آهنگ خاصی رو ایجاد کرده که هماهنگی کامل بین معنای وسوسه و فضای اون سخن برقرار میشه، که شما سوره ناس رو وقتی میخونید اصلا این فضا براتون ترسیم میشه که شما در یک فضایی قرار گرفتید که پر از وسوسه و حساسیت هاست. این آیه رو ببینید، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. خب الان اینجا میتونست بفرماید که ثم صلوه الجحیم، تونست اینجوری بگه، بعد یا در اینجا بفرماید ثم اسلکو فی سلسله ذرعها 70 ذراعا، اما شما نگاه کنید، شاید یکی از اغراض این باشه که اولا این مدی که اینجا ایجاد میشه، خذوه و فقلوه، این مده، ثم الجحیم صلوه، بعد این فسکوکو هم دوباره آخر آورد، این علاوه بر اون هماهنگی بین آیات که قشنگ میخواد طولانی بودن اون غل و زنجیر و جهنم و اینا رو به شما برسونه، مخصوصا در این آیه آخر که قشنگ دیگه داره طولانی بودن عذاب رو تداعی میکنه. ثم فی سلسله درعها 70 ذراعا فاسلکوه، یعنی طرف قشنگ این زنجیری که طولش 70 ذراعه، 70 ذراع میشه 35 متر، خواهد طولانی بودن این رو قشنگ برسونه که اهل جهنم خطاب میشه به ملائکه که خذوه بگیریدش، فغلوه، اینو دستبند بهش بزنید، بعد ببرید بندازید در جهنم، سپس چی؟ این سمه ها رو هم دقت بکنید درش، خذوه بگیرید، سری دستبندش بزنید، فغلو. خب این یه مدت همینجوری میمونه، این خودش یه عذابه، این سمه ای که اومده یعنی میخواد بگه این خود غل، این خود گرفته شدن یک عذاب. عذاب بعدی سمه الجحیم سلوه، ببرید در آتش جهنم سلوه. این سلوه دیدید که کباب رو روی آتش نگه میدارن، یا مثلا یک گوجه ای رو روی آتش نگه میدارن تا خوب بپزه، این سلوح یعنی این، یعنی ننداز در قعرش، اما بالا نگه دار. و شما میدونید آتش اون نقطه اوجش بیشتر از همه جا سوزندگی داره. ثم الجحیم سلوح، اینم یک عذاب. ثم، حالا یه عذاب دیگه، سپس فی سلسلتن زرعها 70 ذراعا فاسلکوه، بعد یک زنجیری که 35 متره طولی طولش، اینو ببندید بهش، بعد با همون زنجیر اینو داخل جهنم ببرید این و بیارید اون و. چجوری داره به تصویر میکشه که انسان واقعا تمامی استخوناش به لرزه در میاد، میترسه و یک وحشتی انسان رو فرا میگیره و به دنبالش حداقل جلوی خودش رو میگیره از طغیان و گناه و معصیت. رو ببین آخرش اینه ها، آخرش یک چنین چیز. خب این از جهنم بود. یه آیه هم از بهشت بگیم، فیه ما عینان نباختان، میگه در این دوتا جنت و بهشت دوتا چشمه هست که این چشمه فوران میکنه، این چشمه ها همینجوری فوران دارن. اینجا میتونست هم نزحه بگه هم نزخه بگه، نزاختان نزاحتان، ولی به جای نزحه از نزخه استفاده کرده. خب اونم به خاطر دلالت صوتی حرف خواه که خوا بیشتر بر فوران دلالت داره. الاصوات الفخمت القبیه تواتی المواقف القبیه، قشنگ اصوات هماهنگی خودشون رو دارن با اون معنا نشون میدن که چی جوری داره این چشمه ها همینجوری فوران میکنه و به آسمون میره. خب و از اقسام علوم گوناگون با اون نگاه بلاغی که عرض شد، با اون بینش مثالهایی رو عرض کردیم، بقیه‌اش رو دیگه باید خودمون بریم و تأمل بکنیم، انس بگیریم. اوائل یک مقداری سخته، ولی به مرور زمان رفته رفته میبینیم که در همون نگاه اول هم نکات معناییش رو استفاده میکنید، هم نکات زیباییش رو استفاده میکنید، زیباشناسیش رو، هم نکات جامعه شناسی، روان شناسی، همه چیزش رو با هم استفاده میکنید. اینها یک مقدار نیاز به تأمل و تدبر به همراه مطالعه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.